بتوانیم از قلب خود حفاظت کنیم، چی کارهایی باید بکنیم که قلب ما سالم باشد؟ تشکر دکتر.
سلامت باشین شنونده های عزیز، و حالا هم میریم به دکتر صیب خالق ویسی. خوش آمدین جناب دکتر به برنامه امروز صحت. چگونه میتوان قلب سالم داشت؟ از شنونده ها هم شنیدین، توصیه شما چیست؟
بله، با عرض سلام خدمت شما و همکارای عزیز تکنیکی که در پشت کنترل برنامه قرار دارن و شنونده های عزیزی که میلرز و شنونده برنامه هستن. ببینید، امکانی که شما هم در مقدمه گفتین، هنوز امراض قلبی وایی یکی از کشنده ترین امراض در سطح جهان به حساب میره، و طوری که اگر ما گروه بندی کنیم امراض را، در صدر این جدول امراض قلبی وایی قرار داره که بیشتر مردم از این سبب از بین میرن. ما صحبت خود کش میکنم جمع‌بندی کنم، نو مورد را میخوایم اینجا تذکر بتم که این نو مورد در نگه داشتن قلب سالم و یا در عدم نگه داشت قلب سالم رول عمده داره، به این مفهوم که چند تا از این فاکتورهای نگهدارنده است، یعنی فاکتورهایی که حفظ میکنه قلب ما را.
بله.
اگر ما اینا را توجه نکنیم، اینا تبدیل میشه به فاکتورهایی که ما را به خطر قرار میده. که من البته در جریان برنامه سر هر کلام از اضافه صحبت
کردیم،
ولی اگر به طور فهرستوار به صحبت کنم، این نو مورد، سه مورد از این قسمی است که ما متاسفانه کنترل نداریم بالایش. مثلا وقتی سن انسان زیاد شده میره، سن هرقدر بیشتر شده میره، خطر امراض به خصوص امراض قلبی بیشتر شده میره و ما متاسفانه کنترل بالایش نداریم. همونطور جنسیت، شما اگر مثلا مرد هستین در معرض بیشتر خطر امراض قلبی قرار دارین تا خانم ها مثلا، و اگر مثلا در فامیل شما پدرتان مادرتان یکی از اعضای درجه یک فامیل شما در زیر 50 سالگی دفعتن فوت میکنه بنابر امراض قلبی، امکان از اینکه شما هم او را داشته باشین زیاد میره و ما دهی اثرگذار نیستیم و نمیتونیم روش تاثیر بگذاریم. این سه علتی بود که گفتیم ما میتونیم یا ببخشید نمیتونیم بالایش تاثیر بگذاریم. اما من مختصر شش علت دیگر را یاد میکنم که ببخشید پنج علت دیگر یا شش علت دیگری که او به نام لایف استایل یاد میشه یا به نام نحوه زندگی که ما به طوری که ما زندگی میکنیم بالای از این اثر میگذاره و این به دست خود ماست. مهمش ایست که این به دست خود ماست. مثلا اگر شما فشار خونتان بلند است، شما میتونین روش اثر بگذارین، شما میتونین که او را تداوی کنین، شما میتونین با از طریق مختلف فشار خونتان را کنترل کنین. دوم، اگر شما بیش از اندازه چاق هستین، شما میتونین با کنترل وزنتان فشار بالای قلبتان کم کنین. اگر مثلا کلسترول خونتان بالا هست، این هم یک فاکتور بسیار عمده است بر امراض قلبی و امراض ایگلیدی که برای خود قلب خون میرسانه. مسئله بعدی مسئله ورزش است. شما میتونین انتخاب کنین ورزش بکنین یا ورزش نکنین. مسئله هشتم که ما گفتیم بالایش میتونیم تاثیر بگذاریم، مصرف دخانیات است. شما میتونین انتخاب میکنین که مصرف میکنین یا نمیکنین. و مسئله آخرش مسئله آرامش روانی و عدم گفتن نمیتونیم، استرس را باید مدیریت کنیم، فشارهای روانی را باید مدیریت کنیم. این در مجموع نه فاکتوری است که سه تای اولش ما تاثیر نداریم، اما شش فاکتور دیگه است که ما روش اثر گذاشته میتونیم و به دست خود ماست.
بله، تشکر دکتر صاحب. بدون شک پرسش ها خیلی زیاد هستند، در لابلای برنامه حتما با جزئیات روی از اونا صحبت خواهد کردیم. اما اگر حالا بیایم ردیف بندی بکنیم، کدام یک بیشترین خطر برای قلب داره؟ مثلا استراب و تشویش، بسیاری ها از نگرانی ها و استرابی که دارن فکر میکنن شاید قلب از اونا با تهدید روبرو شوه. مثلا تنبلی، مثلا رژیم غذایی نادرست، مثلا ورزش نکردن، سیگرت و الکل. شما کدام عامل را فکر میکنین برجسته ترین است؟
ببینین، وقتی ما میگیم قلب یا مغز، ای دو یا بدن یا روان، اگر اینطور بگیم ساده تر میشه، بدن، جسم و روان، اگر بگیم ای دو با هم در ارتباط است. روح ما، روان ما وقتی آرامش خوب داره، وقتی آرام است که بدن ما بدن سالم داشته باشیم. و همونطور بدن سالم، بدن ما وقتی سالم است که ما روح و روان سالم داشته باشیم. این دو بسیار سخت به هم مرتبط هستند و همونطور در داخل بدن ما این بسیار سخت است که ما براتون بگوییم که کدام فاکتور نسبت به کدام فاکتور کشنده تر است. اینا همه یکی به دیگه مثل یک چی رقم بگویم قوس، یک سیکل معیوب، یکی به دیگه یکی دیگر تغذیه میکنن، او سبب زیادتر شدن از این میشه و این الف سبب زیادتر شدن بی میشه، بی سبب زیاد شدن الف میشه. مثال براتون بگویم، به این خوبتر ساده تر میشه بیان شوه.
بله.
ما یک مثال داریم که در طبابت هیچ وقت یک و یک دو نمیشه، ممکن است یک و یک چهار شوه. این به این مفهوم است که مثلا کسانی که مرض شکر دارن یا مرض دیابت دارن، حمله قلبی پیش از اینا نسبت به کسایی که مرض دیابت ندارن دو برابر است. اما اگر اینمی فرده که مرض شکر داره ای سیگرت هم بکشه، ای خطر دیگه دو برابر نمیشه، ای چهار برابر میشه. یعنی هر دوی از این به یک اندازه زیاد میکنه، ولی اگر یک جمع یک کنیم دو نمیشه، چهار برابر خطر امراض قلبی را زیاد میسازه. ولی اگر همی دوست ما که مرض شکر هم داره و فشار خونش هم مثلا بلند است، خب ورزش هم نکنه و مصرف سیگرت هم پیش زیاد باشه و کلسترول خونش هم بالا باشه و استرس هم کنه، خب طبعا این چندین برابر میشه و حتی شاید بیش از 50% شبه که مثلا در یک سال دو سال آینده ممکن است. حتی جدول های وجود داره که شما میتونین از روی حساب کنین، نظر به سنتان، نظر به فشارتان، نظر به کلسترولتان. ما چنین جدولی در اینجا داریم که در اروپا البته از او استفاده میکنیم. شما میتونین دقیق بسنجین که تا 10 سال آینده چند فیصد شما خطر ابتلا به امراض چی سکته مغزی چی سکته قلبی را در خود میبینین و این به حساب فیصدی میتونه قابل پیشبینی باشه. و سوال برمیگردم به سوال عمده شما، گفتین کدامش مهمتر از همه است. بعضی ها هستن که در از نظر ژنتیک اونا کسایی هستن که مثلا کلسترول خون بالا دارن، ورزش میکنن، کل کارهای دیگهشان خوب است اما کلسترول خونشان بالاست. اونا باید متوجه اونمون نقطه که دکتر تشخیص میکنه و برشان میگه متوجه از او باشه. بعضی هاست کل پرابلم داره، وزنشان خوب است، فشارشان خوب است، ورزش نمیکنه یا مثلا تنها سیگرت مصرف میکنه. او باید متوجه، یعنی هر قدر که فاکتور، یعنی فاکتورهای عمده‌ای که من نامش گرفتم در زندگی شما نقش تعیین کننده داشته باشه، اونم قدر که شما بالایش تاثیر کنین، تاثیر بگذارین، با اونم قدر شما خطر از سر خود میتونین به حساب دور کنین، رفع بسازین.
بله. تشکر. خوب دکتر صاحب، عوامل را شما هم یادآوری کردین و همچنان ای را هم گفتین که منشایش از کجا میتونه باشه، ارثی و یا هم کسبی. مثلا عوامل که والدین در زمان که جوان بودن یا به سن زیر 50 قرار داشتن به بیماری قلبی مبتلا شدن و به فرزندشان به نحو انتقال پیدا میکنه. خب عوامل اجتماعی در کل بیشتر خوانده میشه نظر به آنچه که شما اشاره کردین، اما چقدر عوامل ارثی در مجموع بیشتر است نسبت به ای که عوامل عمومی اجتماعی باشه؟ یا اگر اینطور بگوییم که اگر یک پدر یا مادر در نتیجه عوامل اجتماعی کسب میکنه بیماری قلبی را، آیا این بیماری به فرزند از او منتقل میشه؟
ببینید چیزی که شما گفتین یکی ارثی است، یکی ژنتیک است، یکی اپیژنتیک است که ما در اصطلاح طبی از او یاد میکنیم. وقتی که عوامل محیطی سبب یک مرض شود، این رفته رفته تغییرات در خود ساختمان ژنتیک بدن هم میاره، با وجود میاره و تا چند نسل ممکن است که به نسل‌های بعدی هم انتقال کنه. این تحقیقاتی را نشان میده که اگر ما برعکس زیده ببینیم که اینمی حالات را شما کم کنین، مثلا پدر شما یا پدر ما مثلا مصرف دخانیات ترک کرده، مثلا ورزش میکرده، کلسترول خونش خوب بوده، اگر این چند نسل ادامه پیدا کنه، در نتیجه دو سه نسل بعد ما نسل های سالمتر را میتونیم داشته باشیم، نسل هایی که عمرشان حتی گفته میشه که 100 سال و بالاتر از 100 سال ممکن است باشه. اما هر قدر که این نسل به نسل ما این مرض را به حساب برای نسل بعدی خود بتیم، اون مقدر ژنتیک ما یا اپیژنتیک ما، مورد اپیژنتیک وقتی میگیم به این مفهوم است که عوامل محیطی بالای ژنتیک تاثیر میگذاره و او قابلیت انتقال را داره از پدر و مادر به نسلهای بعدی. یعنی ما میتونیم در هر دوی از این تاثیر داشته باشیم. از این خاطر گفتم میشه کسانی که مثلا قصد ازدواج دارن، قصد فرزند آوردن دارن، قبل از اینکه مثلا کوشش کنن که صاحب فرزند شوند، باید عادتهای بد غذایی خود را، عادتهای بد زندگی خود را باید کنار بگذارن. سیگارت را مثلا باید ترک کنن، زندگی سالم داشته باشن، خوراک متوازن داشته باشن تا بتونن فرزندان سالم داشته باشن. ولی در غیر از او بله، متاسفانه نتیجه معکوس ما میگیریم.
تشکر. و شنونده های عزیز منتظر تماس های شما هم هستیم. اگر پرسش از جناب دکتر خالق اویسی دارین میتونین با ما تماس بگیرین. موضوع برنامه ما هم سالم نگه داشتن قلب است. چی پرسش دارین؟ شماره های ما 0042 022 1124 501 و 00420 1124 601 در البته شماره اخیر ما در واتساپ هم فعال است و میتونین با ما تماس بگیرین. خب حالا دکتر صاحب یک چند پرسش داریم که شنونده های ما بر ما فرستادن، از شما پرسیدن، همینا رو میشنویم. بعد از او برنامه ما ادامه خواهد یافت.
خاطر نگذار هستم با شما هم کلام و سلام خدمت جناب دکتر صاحب و دکتر صاحب خوش آمدید میگم به برنامه امروزیتان و تشکر میکنم از شما. کسایی که قلبشان بزرگ میشه و خودشان اصلا نمیفهمن، یا بعضی کسا هستن که مشکل قلبی دارن تا زمانی که سرشان عمله نمیه یا خودشان پیش دکتر نمیرن خبر نمیباشن که ما تکلیف قلبی داریم. علائم از این که فرد بفهمه که ما تکلیف قلبی دارم و قلبم بزرگ شده، باید پیش از این که عمله سرم بیایه پیش دکتر مراجعه کنم و زودتر تداوی کنم قلب خود، کدام علائم در این فرد که قلبش بزرگ شده باشه دیده میشه؟ و
سلام، امیدوارم صحتمند باشین. اجمل هستم از ولایت نیمروز، مزاحم برنامه شدم. من میخواستم از جناب دکتر صاحب یک سوال کنم که ما چگونه میتونیم یک قلب سالم داشته باشیم، چون که فعلا در اجتماع ما بیشتر از جوانان ما گوشه نشین شدن و یا در فضاهای ناهم است یا فضاهای نامساعد و نامناسب. مثلا بیشتر جوانان ما میبینیم که به مواد مخدر آغشته و این مواد مخدر باعث از میشه که زندگی از اینا خراب شوه و یا مشکلات خاص دیگه، مثلا از بیشتر اینا ناامیدن به زندگی داشتن، از اینا ناامیدن و بیشتر اینا از این وطن فرار میکنن. یعنی ما رای حلی که به خاطر از این داشته باشیم چی است؟ ما چگونه میتونه که این مفکوره های خود تغییر بده و بتونه که با یک قلب مهربان وارد جامعه شو خدمت کنیم؟
تشکر میکنیم از این شنونده ها و یکی دو شنونده هم در خط تلفن منتظر هستن. پرسش های از اونا رو میگیریم و رزومه میریم به دکتر سپ ویسی. بفرمایید شنونده عزیز، تماستان با استودیوی ما وصل شده، برنامه صحت است.
سلام علیکم. سلامان ما رو پذیرا شوین. در ولایت کابل با شما در تماس هستیم. پرسان ما دکتر سپ محترمی بودن که یکی از دوستای ما یک چند وقت پیش که از اعضای فامیلشون از دست دادن و اینی حالا دو نفره که بچهش هست و یکی هم خانمشان هستن، مرضی ها میگن ما تو دمی اطراف قلب ما یه رقم شکایت میکنن که درد میکنه، دردهای قلبی میگن که یا هست، آیا یا دردهای قلبی هست یا چی رقم؟ خواستم پرسان بکنم که چی رقم هست.
تشکر، سلامت باشین. پرسش شما رو هم گرفتیم، فکر میکنم تماس دیگر هم هست. ای شنونده ما رو هم میگیریم، بعد از اون میریم به دکتر سپ. بفرمایین شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه صحت نیم، متاسفانه تماس از ای شنونده ما قطع شد. خب شنونده های عزیز، چند لحظه از شما فرصت میخوایم، اما باز هم آقای شفیق عیار میگن که یک شنونده دیگه ما منتظر هستن. بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه صحت. شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما با استودیو ما وصل شده. بله مهربانی کنین. شنونده عزیز اگر صدای ما را دارین مهربانی کنین صحبت کنین، وقت و فرصت زیاد نداریم. متاسفانه که اینا فکر میکنم صدای ما را نداشتن. خب جناب دکتر صاحب ویسی، خاطره نیکزاد پرسش داشتن در مورد که چی نشانه های بزرگ شدن قلب دارن.
بله، ما یک گروهی از امراض است به نام امراض کاردیو مایوپاتی یا همو امراض عضله قلبی که در او عضله قلب بزرگتر از حالت عادی میشه. اگر مرض شدیدتر باشه متاسفانه ممکن است که در بسیار مراحل قبل زندگی در طفولیت ممکن است قابل تشخیص باشه، اما اعراضش پیش کسانی که بیماری دارن ممکن است در مراحل ابتدایی بسیار ناچیز باشه یا ای که اصلا نباشه. ولی تحقیقات نشان میده که اطفالی که این امراض دارن عموما به شکل نفس تنگی ممکن است تظاهر کنه، یا وقتی که مثلا کوشش میکنه در یک جای بازی کنه با طفلای دیگر، کوشش میکنه زیاد خود به حساب با استرس فیزیکی یا با حالت فیزیکی اجتناب کنه از حالت فیزیکی و گوشه‌گیری اختیار کنه، و ممکن است حتی انتانای متکرر داشته باشه. ولی در مجموع ممکن است که قدرت فعالیت فیزیکی را از طفل یا از نوجوان بگیره. وقتی است که اعراضش یا علائمش شدید است و اعراض را در دوره طفولیت و نوجوانی نشان میده. اما همونطوری که شما گفتینم ممکن است که تا سنین کهولت هیچ نوع اعراض نداشته باشه و دفعتاً مریض به یک سکته قلبی مواجه شوه. یعنی در بیشتر اوقات امراض قلبی ممکن است با یک سکته قلبی ظهور پیدا کنه، اما در همیشه اینطور نیست. در اکثر موارد البته تستای بخصوصی وجود داره که ما ایره میتونیم در بسیار مراحل مقدماتی تشخیص کنیم، و هر قدر که ما ایره زودتر تشخیص کنیم زودتر زیر تداعی بگیریم اونمقدر انظار مریض بهتر می باشه. دوست ما اجمل پرسان کردن که یکی از دوستایی که گفتن فوت کرده بود و اقاربش
بله، جناب ویسی، بله مشکلات اجتماعی، استفاده از مواد مخدر و استراب و تشویش و اینا را پرسیدن آقای اجمل از نیمروز.
ببینین دو عوامل بسیار عمده است که یکی عوامل محیطی باشین استراب، استرس و امراض فشارهای روانی و دیگه مواد مخدر. مواد مخدر متاسفانه در کشورهای مثل افغانستان یکی از بزرگترین مرگ و میرهای آنی زیر 25 ساله نزد جوانان را تشکیل میده و او این مصرف مواد مخدر است که خطرات ارست تنفسی یا خطرات توقف تنفسی زیر 25 سال. البته در افغانستان ما احصائیه نداریم، اما در کشورهای اروپایی، در کشوری که من زندگی میکنم در فنلاند، مواد مخدر یکی از علت اصلی مرگ و میر زیر 25 ساله به قسمی است که شخص دفعتن فوت میکنه و وقتی که او را باز میکنن قلبش را میبینن که یایی که بنابر التهابات مختلف قلبی از بین رفته یایی که هر علت مختلف دیگه قلبی وجود داشته که علت اصلیش در مصرف مواد مخدر میدانن.
بله.
عوامل اجتماعی استرس و استراب بدون شک تأثیر گذار است. ببینید وقتی که یک فرد مضطرب باشه او دیگه از خود نمیتونه مواظبت کنه. شما وقتی استرس دارین دیگه شما متوجه نیستین که چی میخورین چی نمیخورین. اما قسمی که من قبلا گفتم که این استراب و استرس با صحت جسمی انسان سخت در نزدیکی قرار داره و یکی از دیگه تأثیر پذیر است. وقتی که شما روانتان ناسالم باشد یا رنج ببره بدنتان هم رنج میبره. شما اگر بخواین که را اصلاح بسازین به نظر من بهترش ایست که اول از حالت فیزیکی و جسمی روانی از حالت فیزیکی و جسمی سالم شروع کنین تا بعد از او بتونین روان سالم هم داشته باشین. عموما کسانی که از نظر جسمن سالم هستن، خب سالم بودن هم یک طیف است، یکی 50% سالم است، یکی 60%، یکی 70%. هدف ما از سالم وقتی میگم ایسته که سالم به این مفهوم است که بتانه کارهای روزمره خود را انجام بده، بتانه درس خود را یاد بگیره، بتانه پشت کار و کسب خود بره. اینی نشان یک فرد سالم است. اما اگر نتانست بنابر هر دلیل سر کار خود بره، نتانست وظایف روزمره خود انجام بده، در اون صورت نشان میده که مرض بالای فعالیت روزمره شخص تأثیر گذاشته و او آهسته آهسته. حتی مطالعات نشان میده که مثلا افسردگی به درجات شدیدش تا 20 سال عمر انسان کم میکنه. شما تصور کنین 20 سال بسیار زیاد است. مثلا کسی که افسرده است اولین کاری که نمیکنه مثلا شب دندانه خود نمیشویه، مثالش البته. ولی کسایی که افسرده نیست متوجه دندانای خود می باشه، شب قبل از اینکه استراحت کنه دندانای خود می شویه، مثلا سیگرت نمی کشه، بخاطر که هم دندانایش خراب میکنه و هم قلبش خراب میکنه. اما کسی که به آینده امید نداره، کسایی که افسرده هستن یک قم هستن، امید با آینده خود از دست میده دیگه. بر از اون متاسفانه مهم نیست که فعلا چی میکنه، هر کاری که میکنه برای فعلا فقط یک آرامش موقت داشته باشه اون برش کافی است و اینمی دلیل است که روی میاره برای با مواد مختلف متاسفانه.
بله. خب دوست دیگر ما از کابل پرسیدن دکتر صاحب که از یکی از اقاربشان یاد کردن که فوت شده و گفتن حالا فرزند از اونا و همسرشان مشکل و درد در ناحیه بطن یا اطراف قلب دارن. فکر میکنین ای آیا بیانگر بیماری قلبی است یا ای که دردهای دیگر هست که شاید جدی نباشه؟
ببینین هر درد که در سینه است لزوماً منشی قلبی نداره. اگر البته سن مهم است، همین عواملی که من گفتم، وقتی که شما این عوامل فاکتور را داشته باشین، همین نوع علتی را که گفته باشم، هر کدام از این را که شما زیادتر داشته باشین شما یک پوینت میگیرین. وقتی که پوینتی که شما میگیرین همین نوع علتی را که من ذکر کردم، مثلا سن بالای 50، جنس مثلا مرد، ارثیت مثلا فاکتور سیون بود که اگر در فامیلتان کس باشه و اگر فشار خونتان بالا باشه، وزن بالا داشته باشین، کلسترول، ورزش نکردن، مصرف مواد مخدر و استرس، این هر کدام یک فاکتور است. اگر شما مثلا از 4 پوینت میگیرین، 4 نمره میگیرین، اگر شما درد صدری، درد قفس سینه می داشته باشین، یک کمک باید زنگ خطر به صدا در بیاید و شما باید برین علتش پیدا کنین. اما اگر شما این فاکتورها را ندارین، درد قلبی لزوما سبب منشی خود قلبی نداره، در حالی که شما ممکن در قلبتان هم احساس کنین. یک سر پیام خاصی که دارم برای عزیزایی که در خانوادهایشان مرگ آنی رخ میده، کسانی که پدرشان، مادرشان، برادرشان دفتن، چیزی که ما مرگ مفاجع میگیم، چی میگیم، بر یک اصطلاح خاص داریم ما که مرگ آنی سبب میشه که یکی از دای خود از دست بدن، بسیار خوب است که برن با یک متخصص داخله به تماس شوند تا یک سلسله چکاپ های عمومی را انجام بده، دکتر قلبشان را بشنوه. امراض مختلفی است که با یک معاینه عادی و یک گراف قلبی میتونه قابل تشخیص باشه تا ای که بتونیم ما از او جلوگیری کنیم، بخصوص افراد درجه یک فامیلی. مثلا اگر پدر در زیر، تکرار میکنم که زیر 50 سالگی، ولی اگر پدرتان، مادرتان بالای 50 ساله است و مشکل قلبی داره، او ممکن علتش در طرز زندگی، در لایف استایلش بوده باشه. اما اگر زیر 50 ساله بوده، عموما نشان میده که ممکن است، حتمی نیست، ممکن است یکی از امراض ارثی قلبی باشه که باید به حساب رول اوت شود، دیده شود و شما مطمئن باشین که همچی چیزی وجود ندارد.
بله، تشکر میکنم دکتر صاحب. و برمیگردیم با شما شنونده های عزیز. حدود 25 دقیقه از برنامه ما باقی مانده. با دکتر صاحب خالق ویسی از فنلاند هستیم و موضوع سالم نگه داشتن قلب را، مهمترین ارگان بدن انسان را به بحث میگیریم. میریم باز هم به شنونده ها، پیام ها هم هستند. بشنویم از این شنونده ما که چی حرف یا پرسش دارن. بفرمایید شنونده عزیز، برنامه صحت رادیو آزادی.
سلام علیکم.
سلام خدمت شما مهربانی
دکتر صاحب. سوال دارم، من خود میشم وقت جلو خم مریض شدم که بعد نون خفتن که خوردم به اتاق ششته بودم، یک دفعه سر قلبی ما عمله شد، مثل که همه بدن ما کار گذاشت. دیگه باز دکتر من مانه کرد، گفت که تو تکلیف اعصاب داره دیگه، نمیفهم که از اعصاب اگه از قلبه.
بله. خب شما با پیش دکتری که مراجعه کردین، اونا توسط دستگاه شما را تشخیص کردن یا ای که تنها توسط همو استتسکوپ یا معاینه‌ای که داشتن شما را دیدن؟
بله، نه تو دکتر پیش برمانی بس هم مانات پیشار مرمانه کرد، گفت شما شاید اعصاب شما کار گشته باشه. می مریضی هم تقریبا 1-2 ساعت دوام کرد، همچنان مرضی بود که همه حالات ما بخی گشتک بخی ایچی بخونه هم فهمیدم.
بله دکتر صاحب ویسی، شما پرسش داری نزی شنونده؟
بله، میخواستم یک موضوع را یادآور شوم که هدف از برنامه میخواستم برای دوستان بگویم که بلند بردن آگاهی جمعی یا عمومی است، نه ای که ما بتونیم به یک فرد بخصوص مشوره بدیم. این بسیار متوجه باشیم. و اگر ما هر قدر کوشش کنیم به یک فرد مشوره بدیم، در اون صورت من نیاز دارم حداقل یک ساعت با او فرد صحبت کنم. باید نتایج معاینات چه ببینم تا بتونم توصیه بخصوص به اون فرد داشته باشم. اما در رادیو این کار درست نیست و من درست هم نمیدانم و امکان از این که من اشتباه کنم بسیار زیاد میره. اما طور عمومی اگر من صحبت کنم، باید ببینیم که مریض مثلا سنش چند است و از این فاکتورهایی را که من گفتم چند تا از این را دارن. من قبلا یادآور شدم که اگر شما از این فاکتورهایی که بازم من تکرار یاد میکنم، سن، جنس، ارثیت، فشار خون، وزن زیاد، کلسترول، عدم ورزش، مصرف مواد مخدر و استرس و فشار روانی. اگر شما تنها یکی آخریش دارین و سنتانم جوان است، امکان از این که شما مثلا اعراض سایکوسوماتیک داشته باشین بسیار زیاد میره تا اینکه شما مثلا امراض قلبی داشته باشین. من مطمئن هستم بسیار دوستای دیگه که همین لحظه برنامه را میشنون و میبینن که یکی از این فاکتورها را دارن و سنشان هم جوان است و استرس از این را دارن که هر ناخوشیه که در قلبشان، در صدرشان، در سینیشان حس میکنن، فکر میکنن که باید مریضی قلبی داشته باشن. اینطور نیست. این من نمیگم که کاملا 100% رقم است، ندارن، ولی هر قدر شما این می عوامل را کمتر داشته باشین، علت از این که یا دلیل از این که شما به امراض قلبی مواجه شوید بسیار کمتر میره. تشکر. میتونم عمومی صحبت کنیم.
تشکر. بدون شک دکتر صاحب که همطور هست، واقعا به خاطر پرسیدن از عوامل و تاریخچه مریض شاید دقایق زیاد ساعت تا نیاز باشه. بازم تشکر که توصیه خود را گفتین. میریم به یک شنونده دیگه، بعد از او دکتر صاحب پرسش ها زیاد باقی ماندن اینجا نزد ما هم، اما اول میریم به این شنونده. بفرمایین، رادیو آزادی است.
سلام به شما نایمی صاحب محترم، همکاران خوبتان و همچنین دکتر صاحب محترم. زهرا هستم، از پروان صحبت میکنم.
بفرمایین بانو زهرا.
تشکر از اینکه شما موضوع خوبی انتخاب کردین. سوال من از دکتر بودی این بود که همه امراض قلبی که هستم بیشتر یعنی به خانم ها زیادتر مصاب میشه به اوی 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 که قیم در چیزی دارم میخواستم بگویم که بعد ما هستن وقتی که دقیقه امراض میگردن یعنی بیشتر قلبشان زیاد تکان میکنه، های آنی هم میتونه که مرض قلبی باشه؟
تشکر، سلامت باشین. با همی پرسش بانو زهرا میریم به دکتر صاحب ویسی. هرچند زهرا جان اشاره کردن دکتر صاحب که یک اندازه اما شمار بیماران مرد نسبت به زنان بیشتر هست در تکلیف و امراض قلبی، اما باز هم میشنویم از دکتر صاحب اگر پرسششان را گرفتین دکتر صاحب مهربانی در غیر از اون تکرار کنم این پرسشان.
ببینین زهرا جان تشکر، بسیار سوال خوب هم مطرح کردین. تحقیقات نشان میده که تا سنین 55 یا حدودا بین 50 و 60 امراض قلبی پیش خانم ها نسبت به مرد ها کمتر است و خب دلیل از این هم دلایل مختلف داره. یک علت شاید این باشه که خانم ها بهتر به خود میرسن تا مرد ها. البته دلایل دیگه هم داره، دلایل هورمونی است که خانم ها را نگاه میکنه از امراض قلبی. اما بعد از سن 50, 55 و 60 خطر امراض قلبی نزد مردها و نزد زنها تقریبا مساوی است، ولی پیش از او پیش مردها زیادتر است. یک مسئله را خواستم یادآوری کنم. مسئله دیگه تکانهای قلبی را گفتیم که یک بحث بسیار کلان است. تکانهای قلبی تک وقتی ما تکان قلبی میگیم وقتی است که مثلا در حالت که امیل اعظم ما و شما صحبت میکنیم قلب شما حرکت میکنه ولی شما احساس نمیکنین، ولی هر وقتی که قلب شما حرکات انجام میده که شما خودتان احساس میکنین در زیر قلبتان و حتی اگه احساس ناراحتی میکنین مثل که دفتن میترسین، دفتن از خواب بلند میشین، قلبتان میپره، اون وقت است که ما گفته میتونیم که پرش قلبی وجود داره. اما این تکانهای قلبی یک بحث بسیار کلان است که اگر کدام وقت پیدا شد تا قد روی مثلا تکانهای قلبی صحبت کنیم که علتهای ازی چی میتونه باشد، چطور میتونیم پیشگیری کنیم، چی باید بکنیم. هدف ما ایست که ما معلومات جمعی و عمومی را در این قسمت برند بارم. اگر تکانهای قلبی قسمی است که وقتی که شما حرکات قلبی تان خودتان حس میکنین، دستتان میگذارین روی مثلا قسمت دستتان جایی که نبض رادیال، چون در چه رقم بتون بگویم قسمت نبضتان در جایی که نبض اندازه میشه یا قسمت گردنتان دستانه میمونین چوی زیر زناب طرف راست یا چپ دستانه میگذارین شما قلبتان احساس میکنین اگر حرکات قلبتان بالای 90 میشه در اون صورت احتمال از این که شما تکان قلبی داشته باشین زیاد میره اما هر تکان قلبی به این مفهوم نیست که مریضی قلبی است علتهای مختلف خود داره علتهای میتونه روانی خود داشته باشه علتهای جسمی خود داشته باشه علتهای هورمونی خود را داشته باشه و علتهای روانی اجتماعی خود را داشته باشه که نظر و معالات مختلفش میشه که آدم با او بحث کنه یا زیر تداوی بگیره با. اما چیزی که بسیار عمده است اگر تکان قلبی سبب از این نمیشه که شما سرتان زوفیت میایه سبب از این نمیشه که شما عرق کنه اگر در جریان تکان قلبی شما مجبور میشین که بشینین عرق میایه سرتان ولو اگر درد سینام نداشته باشین حتما باید به دکتر مراجعه کنین این مسئله بسیار مهم است ولی اگر تکان قلبی اگر سرتان میایه برای یک چند لحظه بدون از اینکه شما احساس زوفیت کنین بدون از اینکه شما احساس بیحالی کنین بدون از اینکه احساس سرگنگسی و سرچرخی کنین اکثرا این یک چی میگن پدیده سلیم است و قابل تشویش نیست بله. ولی اگر امرای این مترافق با اعراض سرچرخی و حالت دلبدی و حالت بیحالی امرای با پزشک قلبی باشه باید یک دفعه گراف قلبتان گرفته شوه قلبتان شنیده شوه تا مطمئن شویم چیزی وجود نداره
بله دکتر صاحب حالا در مورد غذا چون بسیاری وقتها توصیه میشه از طرف دکتر صایبا که رژیم غذایی باید رعایت شوه در افغانستان در حال حاضر که با بحران شدید گرسنگی روبروست گزینه و انتخاب خیلی کم وجود دارد در چنین شرایط خوردن کدام غذاها برای قلب مفید است و حداقل به تن سالم صدمه وارد نمیکنه
خب این البته بسیار سوال سخت است متاسفانه در جایی که بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر هستند هر چیز خوردنی پیدا شه و آدم باید بخوره تا قلب سالم داشته باشه اما وقتی ما حداقل چیزی را که ما میتونم بگویم ایست که حداقل شما روز 1000 متر شما باید پیاده بگردین این کاره وقتی شما غذا هم بخورین یک نان عادی هم بخورین شما میتونین این کاره بکنین حداقل روز 1000 متر شما باید پیاده گردی کنین این بر قلبتان بسیار فایده داره نگذارین فشار خونتان بلند باره حداقل اگر سالم هم هستین سال یکی دو بار فشار خونتان رو ببینین من مطمئن هستم که افراد سالم اگر این کاره بکنن از هر 10 نفر از هر 10 مریض دو تا سه مریضیش در مراحل بسیار قبلی قابل تشخیص است و میتونن که از او جلوگیری کنن ولی متاسفانه ما این کار نمی کنیم حتی به خاطر که ترس از این داریم که من بعد آمدم مریضی داشته باشم هر 2 سال 3 سال یک بار کسایی که بالای 30-35 ساله هستن یک بار برن خون خود را چک کنن کلسترول خود را ببینن فشار خود را ببینن حتمی نیست که باید بسیار معاینات پیشرفته را انجام بدن حتمی نیست فقط یک معاینه عادی خون و کلسترول و فشار خون خود را انجام بدن و کوشش کنن از دخانیات از سگرت دیگه پا دور باشن من فکر میکنم با این کار ما میتونیم بسیار پیشروی جلوگیری کنیم از امراض قلبی
بله خب چون بس روی غذا بود در مجموع غذای چرب و سرخ کرده بیشتر به قلب آسیب میرسونه دکتر صاحب یا نمکی شیرنی باب یا گوشت های ایونی
ببینیم چهار چیز سفید را باید از غذا کم کنیم تا حد امکان البته و حدی که امکان داره من اگر بتانم که من حضور ذهنم قدر داشته باشم و یادم باشه که 4 سین چی است سین اولش سفید آرد سفید است یعنی اگر به جای آرد سفید شما از آرد مثلا سبوسدار استفاده کنین بسیار میتونه که هم به معدهتان خوب است، هم بر کلسترولتان خوب است، هم بر عظمیتتان خوب است، هم بر قلبتان خوب است، بر تمام بدن، حتی بر خوابتان خوب است. یعنی آرد سفید را تا که میتونین کمتر مصرف کنین، به جایش آرد سبوستار را مصرف کنین، این بسیار خوب است، این را باید چیز کنین. دوم چیز سفید دیگه که است شکر است. شکر تا که میتونین کم مصرف کنین. خب شکر یک منبع بسیار عمده در کشورهای فقیر، منبع انرژی بسیار خوب است، اما متاسفانه نمیتونه یگانه منبع انرژی باشه. یک قسمت مثلا 10% غذای شما میتونه مواد کربوهیدرات یا مواد مثل شکر چیزا باشه. البته شکر مثل اگر ما هدف ما از بوره، خب در نیست، یعنی در مجموع کربوهیدرات مواد نشایسته که مثلا کچالو هم میتونه شاملش شوه، برنج سفید هم میتونه شاملش شوه. یعنی اگر میتونین تا که امکانش هست موادی که مواد گلایکوژن اندکسش زیر 100 باشه، هر قدر کمتر باشه، از او استفاده کنین. این هم زیاد برای نگهداری از امراض قلبی یا برای جلوگیری از امراض قلبی بسیار مفید است. آرد سفید گفتیم، شکر گفتیم، دیگه روغنای حیوانی است.
بله.
وقتی میتونین روغنای جامد را به روغن مایع تبدیل کنین بسیار خوب است. ولی سابق روغن حیوانی زیاد مردم استفاده الان نمی لازم، ممکن است در افغانستان زیاد مردم به اون چیزی که میگن مرد قدیم بود و نیفا روغن دنبه میخورد و بسیار قوی بود، اصلا واقعیت نداره. اصلا مردای قدیم بودن، سنشان در وقتی 50 میشد دیگه از بین میرفتن، اونمو روغن دنبه بود و چیزها را میخوردن. ولی آل انسان وقتی که عمرش دراستر شد، تانست که رژیم غذایی خود را اصلاح کنه و تا ای که عمر دراستر داشته باشه، نه تنها ای که عمر دراستر داشته باشه، عمر با نشاط دراستر داشته باشه.
بله.
و
چهارمش
نمک. چهارمش نمک است که حداقل، خب البته وقتی که هوا بسیار گرم باشه ما طبعا به نمک یاد ضرورت داریم، حالات استثنایی را من نمیگم، ولی در صورت عموم اگر مصرف نمک را ما زیر 3 گرم در روز بگیریم، خب شاید بسیار سخت باشه در افغانستان یه بارم بفهمم که چقدر من نمک میخورم در روز. تحقیقات نشان میده کسایی که امراض قلبی دارن، اونا مصرف نمکشان روزانه بین 10 تا 12 گرم روزانه است. ما باید دارم تحقیق کرده که در خود فنلند انجام شد. فنلند در تمام اروپا یکی از بلندترین میزان مرگ و میر قلبی را داشت در سطح اروپا. اینا چی کردن؟ اینا از کودکستان شروع کردن، از کودکستان غذای کودکستان تغییر دادن، نمک از غذای کودکستان مکتب حذف کردن یا بسیار کم کردن. نتیجهش 20-30 سال بعد اونایی که بزرگ شدن نتیجهش آمد و نتیجهش 20-30 سال بعد دیدن که امراض قلبی، امراض وایی بسیار سطحش پایین آمد، فقط با یک چیز عادی.
بله.
متاسفانه ما فرهنگ ما قسمی است که در جوانی هر کار را میکنیم، ولی وقتی که سن ما بالا رفت دیگه از چای هم قطکو، از شکر هم قطکو، از روغن هم قطکو، نتیجه شی میشه که ما عضلات خود از دست میتیم، قدرت خود از دست میتیم، به حساب مردم هم شیمه و توان خود از دست میتیم، دیگه حرکت کردن نمیتونیم. وقتی که حرکت کردن نتونستی، صد مرض دیگه خود به خود به سراغتون میاد. در حالی که در جوانی شما باید عضلاتتون را حفظ کنین، رژیم غذاییتون باید متعادل باشه و امور تا سن پیری ادامه بدین.
بله، تشکر دکتر صاحب. باز هم به چند پرسش میریم چون حدود 6 یا 7 دقیقه از برنامه ما باقی مانده. 3 تا پرسش داریم که شنونده ها برای ما ارسال کردن، اینا رو میشنویم، بعد از او برنامه رو ادامه میدیم با شما.
سلام خدمت دکتر صاحب، نام زینب است، باشنده ولایت پروان. از دکتر صاحب ما یک سوال داشتیم که میخواستم بپرسم که می فرق بین اریست قلبی و سکته قلبی چی است، و همچنان میشه بر ما اعراض و علائمش بگوین، و همچنان میشه بر ما بگن که آیا تداوی داره یا خیر.
فیصل حمیدی هستم، یک تن از باشنده ولایت نیمروز. تشکر از اینکه به ما وقت دادین. ما در قسمت از اینکه در ولایت ما تعدادی از جوانان، اکثریت از جوانان به دخانیات رجوع آوردن و به کافی شاپا و قلیونا استفاده میکنن، و ما خود شخصا شاهد ازی بودیم که دوستا و رفیقای نزدیک خود در بیماری قلبی از دست دادیم، یا سکته کردن یا مشکل قلبی برشان ایجاد شدن که باعث ازی شدن که به زندگی خود یا خاتمه بدن. ما خواست ما و مشوره ما از دکتر سیبی است که در خدمت سالم بودن قلب با چی موارد مد نظر داشته باشه که تا باشه قلب سالم و زندگی و به زندگی خود ادامه بده.
برام خدا. سلام خدمت تمام شرمنده های عزیز رادیو آزادی، تمیم هستم از پروان پیام گذاشتیم. میخواستم از جناب دکتر سیب پرسان بکنم که آیا ورزش کردن به قلب مفید است و یا ضرر داره، چون بعضی از دوستان میگن که هر قدر انسان حرکت فیزیکی بکنه و ورزش بکنه قلبش قوی تر میشه، ولی بعضی از دوستان برعکس از این را بیان میکنن و دلیلش این را میگن که کسایی که مصاب به بیماری های قلبی هستند، دکتر صاحب از پیاده روی و انجام کار فیزیکی اونا را پرهیز میکنه.
تشکر میکنم از این شنونده ها که بر ما پیام فرستاده بودن. حالا هم یکی یکی پرسش ها را با دکتر صاحب ویسی مطرح میکنیم. برای شنونده ما زینب چی پاسخ دارین دکتر صاحب در مورد ارست قلبی و سکته قلبی، فرق بین از اینا چیست؟
وقتی ما ارست میگیم، اصطلاح فارسیش میشه توقف قلبی، که دفعتن قلب توقف میکنه. خب البته این اصطلاح است که مردم عام فکر میکنه که قلب توقف میکنه. قلب هیچ وقت دفعتن توقف نمیکنه، هیچ وقت، ولو که شخص از بین میره قلب حرکت داره، اما ممکن است تا 5 دقیقه تا 10 دقیقه دیگه قابل ارجاع باشه او حرکت. از این خاطر است که احیای مجرد قلبی وایی توصیه میشه. کسی که دفعتن سکته میکنه، کدام کمک های اولیه را برش بکنیم که شما او را نمیتونیم مساژ قلبی بگوییم، اما او را احیای مجدد یا ریهابلیتیشن یا سی پی آر برش میگن، که سر قفس سینیش دستانه میمانین و به صورت 100 فشار در یک دقیقه، به صورت 100 فشار در یک دقیقه شما این کار انجام میتین، و در هر مثلا 30 حرکت شما یک بار تنفس مصنوعی هم برش میتین، که ما سی پی آر یا اونمو احیای مجرد قلبی میکنیم میگیم. اومن یکی بدگه ارتباط داره، ممکن است سکته قلبی، اول فرد سکته قلبی کنه، اگر کمک عاجل برش نرسه باز بعد از او ارست یا توقف قلبی پیش انجام پیش صورت بگیره. اما این دو تقریبا به هم دیگه ربط داره. اول عموما سکته قلبی رخ میده، و اگر کمک صحی عاجل بر فرد نرسه ممکن است در ظرف 10 دقیقه توقف قلبی و مرگ رخ بده پیش فرد. دوست بعدی ما که درباره مواد شبه دخانیات
فکر میکنم دکتر صاحب را پاسخ گفتین، بله، چون فرصت ما خیلی کم مانده، در اون مورد اشاره مکمل شما داشتین. بله بدون شک. آقای تمیم که پرسیدن از پروان به خاطر ورزش، یعنی فکر میکنم برای کسایی که بیمار هستن گفته شاید شود که ورزش نکنن، اما کسایی که سالم هستن او را هم یک اشاره داشتین دکتر صاحب مهربانی، اگر تفسیری خیلی کوتاهی دارین در این مورد.
ببینین، وقتی ما غذا میخوریم، وقتی ما تنفس میکنیم، باید ورزش کنیم. طیف ورزش برای هر فرد فرق میکنه. مقدارش فرق میکنه، طول ورزش چند دقیقه باید ورزش کنه. در صورت عموم براتون بگویم وقتی شما غذا میخورین، وقتی شما تنفس میکنین، باید از عضلاتتون باید کار بگیرین. این یک فرمول عمومی است. اما کسانی که مثلا سکته قلبی میکنن در بیمارستان در شفاخانه بستر هستن، ما بر از اونا میگیم که شما باید حتی دستشویی هم رفتن نمیتونین، شما در جایتان هستین. او حالت بسیار استثنایی است که او هم ممکن است تا 24 ساعت یا 48 ساعت باشه، ولی بعد از اون ما مریض میگیم که شما باید حرکت کنین. اما این با مو فیزیوتراپیست خود، با مو دکتر متخصص خود، در مشوره با دکتر متخصص خود باید حرکات ورزشی رو ادامه بده. و کسانی که بعد از عملی قلبی حرکات ورزشی خود ادامه میتن زیر نظر متخصص قلبی، اونا خطر قلبی بر بار دوم و سوم کمتر است از کسانی که امو عادت غذایی یا عادت زندگی قبلی خود را ادامه میدن.
بله،
این بسیار نکته مهم است.
تشکر دکتر صاحب. به عنوان پرسش آخر جنبندی میکنیم، در نهایت هر کی برای بقا و داشتن صحت کامل تلاش میکنه، اما مهمترین تلاش برای مهمترین عضو بدن یعنی قلب چی میتونه باشه و چگونه میشه قلب سالم را حفظ کرد؟
بله، تمام صحبت ما پیام‌های مختلف در جریانش بود، ولی اگر به صورت جمع‌بندی کنیم، هر چیزی که نعمتایی را که طبیعت، نعمتایی را که خداوند برتان داده، از او درست استفاده کنین و استفاده درست از او سبب میشه که عمر اونمو طولانی تر باشه، عمر خودتان طولانی تر باشه. چیزایی را که خداوند برتان طبیعت داده از او به شکل درست استفاده کنین و خود این استفاده درست سبب میشه که عمر از او طولانی تر باشه. بس.
خیلی سپاسگزار از شما خالق ویسی، دکتر خانواده از فنلند، متشکر هستم. سپاس که بر ما فرصت دادین در برنامه حضور یافتین، به پرسش های ما و شنونده های رادیو آزادی پاسخ گفتین. وقت خوب و خوش برای شما خوان هستم. شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز صحت، اما نشرات و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
نگاه گرم جان داره، به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره، به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لبهامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لبهامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. چرا ده پشت زلفت پنهان کردی رخساره، سر ما شو کردی از زبای عالم دنیاره. کم زلفه یک سو تو خورشید اندازه شوه، همراه لبخنده تو جهانم تازه شوه. نگاه گرم جان داره، به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه ده قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره، به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه ده قلبم عشق میکاره. ای جانم لبهامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لبهامت بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. دو چشم جفت مستر در زیبایی تا قصدن، با زنجیر نگاهش دستان عاشق بستن. بیا هم زبانی کو، کمه مهربانی کو، اگه غرق شرم استی نگاه تنهانی کو. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره به چشم شوخه در قلبم عشق میکاره نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره